به نام خدای مهربون، سلام به شما دوست عزیزم و خیلی ازتون ممنونم که این فایل صوتی رو گوش می‌فرمایید. بنده عربزاده هستم، مربی برنامه ریزی عصبی زبانی یا NLP و مدیر سایت آکادمیک NLP. در طول 8 سال گذشته با برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها، دوره‌ها و مشاوره‌های فردی و سازمانی مختلف در زمینه دانش NLP به افراد در سنین متفاوت کمک می‌کنم تا ذهنشون رو با استفاده از تکنیک‌های NLP برای کسب موفقیت‌های دلخواهشون برنامه ریزی کنن. قصد دارم تا در قالب چند فایل صوتی به معرفی کتاب کار NLP، یکی از پرفروشترین کتاب‌های سایت آمازون بپردازم و در رابطه با تک تک فصل‌های این کتاب و مواردی که در این کتاب در هر فصلی مطرح شده و توانمندی‌هایی که بعد از مطالعه هر فصل شما به دست خواهید آورد توضیحاتی رو ارائه بدم. با این مقدمه شروع می‌کنیم به صحبت در رابطه با این کتاب. کتاب کار NLP نوشته آقای جوزف اوکانر هست، یکی از نویسندگان بسیار مطرح دنیا در زمینه دانش NLP. اسم اصلی کتاب NLP Workbook هست و در عنوان کتاب این آورده شده: کتاب کار NLP راهنمای عملی برای دستیابی به نتایج مورد نظر. این کتاب توسط بنده و یکی دیگه از دانشجویان NLP، سرکار خانم معصوم صالحی، به زبان فارسی ترجمه شده. آقای جوزف اوکانر در مقدمه کتاب توضیح میده که این کتاب کاملترین راهنمای موجود برای برنامه ریزی عصبی زبانی یا NLP هستش که پر از تمرینات، راه حل‌ها و منابع مفیده. و خودش تأکید میکنه که من از اطلاعات این کتاب و آموزش‌هایی که در این کتاب به شما دارم الان در این کتاب میگم، سالهای سال برای دانشجوهای خودم استفاده کردم و بسیاری از راهکارهای NLP رو به اونها آموختم. اگر سرچ بکنید در سایت آمازون متوجه میشید که یکی از پرفروشترین کتاب هاست، جزو رده های بالا در کتاب های پرفروش آمازونه و اولین کتاب پرفروش سایت آمازون که به فارسی ترجمه شده، یک منبع بسیار قدرتمند هستش. خب یک مقدمه ای رو آقای جوزف اوکانر میگه، بعد من یک مقدمه ای رو هم خودم در ابتدای کتاب آوردم و در واقع توضیحی که خودم در مقدمه دادم برمیگرده به حدود 20 سال پیش. 20 سال پیش که اولین جرقه های کشف چرایی تفاوت در نوع نگرش انسان ها به زندگی در ذهن من شکل گرفت و بعدها که با دانش NLP آشنا شدم، تونستم پاسخ به بسیاری از سوالاتی که در ذهنم بود رو پیدا بکنم. بریم سراغ فصل اول کتاب با عنوان NLP چیست. جوزف اوکانر در فصل اول این کتاب خیلی زیبا تعاریف مختلفی از دانش NLP رو میاره در قالب چند نمونه داستان و بعد از زبان بزرگان NLP تعاریفی رو میاره و به نوعی میشه گفت در بین بسیاری از کتاب‌هایی که من مشاهده کردم تفاوت‌های خیلی جالبی هست، خیلی عمیق به بحث تعریف NLP و در نهایت هدف از NLP میپردازه، کاری که قراره NLP انجام بده. خب حالا ما در طول کتاب آشنا میشیم. این کتاب در ضمن 16 فصل داره دوستان و بعد از اینکه راجع به NLP چیست صحبت میکنه، آقای جوزف اوکانر میرسه به اصول NLP، یعنی اون شاکله های NLP رو بیان میکنه که بسیار جالب هستش و میگه که ما 6 سطح داریم در NLP. به عنوان مثال یکی از این سطوح انعطاف پذیری هست و در واقع NLP به ما یاد میده که ما چطور فرد انعطاف پذیری باشیم، یعنی استراتژی های بسیار بیشتری نسبت به سایرین برای رسیدن به اهدافمون داشته باشیم. در این صورت شانس موفقیتمون هم قطعا بسیار بیشتر خواهد بود. اصول NLP اون مواردی هستن که ما بهشون میگیم همون ارکان NLP، یعنی در 6 بخش بسیار بسیار کلی NLP بر زندگی ما اثر میذاره و حالا هر بخشی خودش شامل بسیاری از منابع متنوع، راهکارها، تکنیکها و روشهای مختلف هست و سبک زندگی ما رو در نهایت تغییر میده. یکی از این بخشها، یکی از این اصول هم پیشفرضهای NLP هست که جوزف اوکانر در همین فصل اول و در بخش بعدی راجع به این پیشفرضها صحبت میکنه. مثلا اینکه هر رفتاری یک منظور مفید و مثبت داره، اینکه وقتی ما یک کاری رو میخوایم ترک بکنیم، یک رفتاری رو میخوایم کنار بذاریم، یک عادتی رو ترک بکنیم، علارغم تلاش‌های فراوان نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، برمیگرده به یک نیت‌های مثبتی در سطح ضمیر ناخودآگاه ما و این یکی از پیش‌فرض‌هاست. پیش‌فرض‌ها اون مواردی هستن که اون آدم‌های موفق، الگوهای موفقی که NLP بر روی اونها برنامه ریزی کرد، کار کرد، الگو گرفت و ماها بنیانگذاران NLP با اونها کار کردند، شبانه روز و زندگی اونها رو بررسی کردند، از دل موفقیت‌ها و زندگی اونها به دست آوردن. این همه آدم‌های موفق به عنوان مثال این رو میدونستن که هر رفتاری دارای یک منظور مفید و مثبت هستش. نمیتونیم به دیگران به راحتی برچسب بزنیم، نمیتونیم بگیم یه نفر داره آمدانه ما رو اذیت میکنه و بسیاری از مباحث دیگه. در ادامه این فصل مبحث بسیار جالبی تحت عنوان اکولوژی مطرح میشه که در واقع اکولوژی همون علاقه‌مندی ما به سیستم جهانیه. خیلی خلاصه اگر بخوام بگم این هستش که بررسی اکولوژی به ما میگه اگر میخوای به یک هدفی دست پیدا کنی، باید این رو بدونی که اون هدف نباید با طبیعت، با ارزشات و با ارزشهای دیگران مغایر باشه و مخالفت داشته باشه. یعنی برای رسیدن به اهدافت نباید فقط منافع خودت رو در نظر بگیری. و خب انواع اکولوژی داخلی و خارجی در این فصل توضیح داده میشه. اینکه اصلا من چطور بفهمم که آیا دارم همسو و هماهنگ با دنیا حرکت میکنم به سمت اهدافم یا نه، و اگر نه باید چه کارهایی رو انجام بدم. قسمت بعدی فصل 1 در رابطه با ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه است که خیلی خوب راجبش توضیح داده شده با مثال‌های متفاوت. اینکه اختیار عمل دست ضمیر ناخودآگاهه، یه مثال جالب زده شده که ذهن آگاه ما مثل یک سوارکار اسبه و ذهن ناخودآگاه ما خود اون اسب، و این اسب هست که ما رو بر اساس احساسات درونیش میبره جلو و این سوارکار باید بدونه که با این اسب اگر هماهنگ نباشه، از اونجایی که اسب یعنی همون ضمیر ناخودآگاه بسیار قدرتمنده، میتونه مانع رسیدن به هدفهاش بشه. خب این فصل اول کتاب هست که تا صفحه 31 کتاب ادامه داره و هر فصلی از این کتاب یک سری تمرین‌های عملی داره در انتهاش و لازمه کسی که مطالعه می‌کنه اون تمرین‌ها رو انجام بده تا به بینش اون فصل و هدف اون فصل دست پیدا کنه. مثلا یکی از تمرین‌هاش بعد از توضیحات پیش‌فرض‌ها اینه که مخاطب یکی از این پیش‌فرض‌ها که توضیحات کاملش در کتاب در فصل اول داده شده رو انتخاب کنه، زمان بندی کنه و بره اون پیش‌فرض رو رعایت کنه، اجرا کنه تا نتایج خیلی جالبی رو بگیره. همین فصل اول خودش 3 دونه تمرین عملی داره. اما بخش دوم، فصل دوم کتاب در رابطه با اهداف هست. قبلش میخوام یه توضیح بدم که شما احتمالاً در رابطه با هدف خیلی چیزا شنیدید، شاید خیلی کتاب ها خوندید، منابع مختلفی رو شاید جستجو کردید، اما اون چیزی که NLP از هدف بیان میکنه و در این کتاب هم خیلی هوشمندانه آقای جوزف اوکانر مطرح کرده خیلی متفاوت هست و با خیلی از منابع رایج متفاوته، چون بیس NLP دوستان بر روی ضمیر ناخودآگاهه. یعنی NLP بر این اعتقاده که صرفا شما نمیتونید یک برنامه ریزی داشته باشید و یک چیز رو دلتون بخواد یه سری از موارد رو فقط روی کاغذ بیارید و بعد بگید که میرم اجرا میکنم و 100% به هدفم میرسم. NLP اصلا این مسئله رو قبول نمیکنه و میگه باید یه سری از عوامل در ذهن ما، از جمله باورهای ما، ارزش‌های ما و حتی رفتارهای ما، رفتارهای نهادینه شده ما، اینا باید با هم هماهنگ باشن تا ما بتونیم به سمت اون هدف بریم. و اگر ضمیر ناخودآگاه با ما مخالفتی داشته باشه در مسیر هدف و ما نتونیم به مخالفت‌های ضمیر ناخودآگاهمون پی ببریم، اون وقت هرگز نخواهیم تونست که به اون هدف دست پیدا بکنیم. در این بخش در این رابطه این مواردی که گفتم توضیح داده میشه که هدف خیلی فرق داره با اون خواسته، با اون ارزش. اینکه ما باید بیایم اول از خودمون بپرسیم چی میخوام، به کجا میخوام برسم، اگه در این مسیر اشتباهاتی صورت گرفت چی کار بکنم، بعد اینکه اصلا راجع به هدفمون چطوری فکر بکنیم. خیلی وقتا ما بدون فکر به دنبال هدف میریم، اینکه اصلا چطوری نقشه ذهنیمون رو شکل بدیم. بعد راجع به اصول هدف سازی تحت عنوان چگونگی شکلگیری اهداف صحبت میکنه که این اصول شامل 9 مورد هستند. مثلا یکی از این موارد، یکی از این 9 مورد بحث هویت هست. میگه شما باید بررسی کنید که آیا هدف شما در راستای هویت شما قرار داره یا نه. یعنی چی؟ یعنی آیا وقتی خودتون رو معرفی میکنید با این هدف روتون میشه؟ آیا اون هدف شما رو به اون جایی میرسونه که دلتون میخواد مردم راجع به شما فکر کنن؟ مثلا من خودم در بسیاری از مشاوره هایی که داشتم یا دانشجوهای مختلفی که دیدم شغل خیلی خوبی داشتن، کسب و کار پر رونقی داشتن، اما انگیزه نداشتن که این رو وسیع ترش کنن، انگیزه نداشتن بیشتر حرکت بکنن، چون هویتشون با اون هدف متناسب نبوده. یعنی ما میتونیم پولدار باشیم، میتونیم موفق باشیم، اما همیشه خسته باشیم، چون احساس خوبی نداریم. و خیلی جالب در 9 قسمت چگونگی شکل‌گیری هدف رو راجبش صحبت میکنه جوزف اوکانه. بعد راجب اهداف بزرگ میگه که اینها، اینجا هم نکات جالبی داره. خیلی وقتا ما میایم یه هدفی رو طراحی میکنیم که مثلا هدف 20 سال آیندهمونه، بعد باعث میشه که به هدفهای کوتاه مدتمون نرسیم. میگه که هدفهای بلند مدت ما تحت عنوان هدفهای بزرگ ما یه سری شرایط ویژه دارن و ما باید از اول اونها رو یه جور خاص‌تری به شکل جداگانه‌تری برای خودمون طراحی کنیم. باید خیلی دقت کنیم که این هدف با ارزش‌هامون سازگار باشه. باید خیلی شفاف باشه. باید یه جوری باشه که هر وقت بهش فکر میکنیم احساس بسیار خوبی به ما دست بده. و خیلی از موارد دیگه که راجع به هدف‌های بزرگ گفته شده. در ادامه این فصل راجع به باورها توضیح داده شده و تأثیر باورها روی اهداف گفته شده و میگه که شما باید 3 باور داشته باشید. حالا راجع به هر کدوم اینا توضیح داده در رابطه با هدف. این که اصلا من به این هدف میرسم و دستیابی به این هدف امکان پذیره. دومین مورد این که من قادر به دستیابی به این هدف هستم. و سومین مورد این که من شایستگی رسیدن به این هدف رو دارم. و حالا میاد امکان پذیر بودن، توانایی داشتن و شایستگی داشتن رو خیلی قشنگ بررسی میکنه آقای جوزف اوکانر در این فصل که اینا خیلی به هم دیگه مربوطن. یعنی یه موقعی میگم که این هدف دستیافتنیه اما من شایستش نیستم، یه موقع میگم که این هدف دستیافتنیه اما من نمیتونم بهش برسم، و میگه باید این سه تا هر سهش وجود داشته باشه، در ضمیر ناخودآگاه شما تعریف صحیحی ازش شده باشه تا شما برسید. یه سری سوالات مطرح میشه که اینجا ما میفهمیم کجای کار میلنگه، کجا باید اصلاح کنیم، چطوری اگه لازم شد هدفمون رو تغییر بدیم. و در بخش پایانی این فصل در رابطه با جملات تأکیدی صحبت میشه که چطور وقتی می نویسیم هدفمون رو در قالب یک جمله ساده بیان کنیم، چطور بتونیم اصول نگارشی صحیحی رو در نوشتن هدفمون رعایت کنیم، و بعد مثل فصل یک و مثل سایر فصلها تمرین عملی داره. در واقع تمرین عملیش این هست که شما الان در این فصل به یک دیدگاه و یک بینشی رسیدید که بتونید در زمینه‌های مختلفی که اوکانر میگه، مثل روابط، ثروت، پیشرفت فردی، رشد معنوی، سلامت شخصی یا حتی زندگی حرفه‌ای، بیاید هدف‌هایی رو در بازه‌های زمانی کوتاه مدت طراحی کنید و به پیش برید. خب اینها دو فصل اول بود، این مواردی که گفتم. در فایل بعدی راجع به فصول 3 و 4 کتاب کار NLP برای شما توضیحاتی خواهم داد. با من همراه باشید.